الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض کردیم بر اینکه در این روایاتی را که به عنوان دسته دوم بلکه و سوم هم که بعد خواهد آمد بهش استدلال کرده صاحب مقابیس بر بطلان کبرای من با شیعان ثم ملکه، بعد هم مرحوم شیخ و دیگران آمدن و این استدلال رو بعضی ها مطلقا قبول کردن، بعضی ها در اون جایی که اجازه نکرده قبول کردن و این روایات را ناظر به مسئله شرطیت ملک حین البیع دانستن، حین انشاء البیع یا تنفیذ البیع دانستن، این در حقیقت این مطلب را ما قبول نداریم و میگیم این روایات اصلا اجنبی است بالمره از این مطلب، و شاید لولا تعرض صاحب مقابیس به این روایت این اصلا طرز و بعد دنبال کردن مرحوم شیخ انصاری قدس الله سره شاید بحث به اینجاها کشیده نمیشد. این روایات ناظر به مسئله دیگری است، به مسئله روح ربا و منع از روح ربا و گرفتن زیاده است و سودی است، ربحی است، مالم یضمن یا مالم یضمن، که این مفهوم این به عنوان یک کبرای بسیار روشن و صریحی هم در روایات در مناهی رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده، هم در فقه عامه آمده و هم در روایات ما با دو سند صحیح معتبر آمده بود. نها رسول الله، از امام صادق آمده بود، نها رسول الله عن ربح ما لم یضمن، که متاسفانه فقها از این که این نکات را بگیرن، این قواعد کلی را مورد بحث و بررسی قرار بدن و میشد همین را یه باب قرار داد در فقه، باب ربح ما لم یضمن، بطلان و منع از ربح ما لم یضمن، ولی ببینیم اصلا این قاعده که انهو نسیان منسی هاست در کلمات فقه ها اینجا نیامده این عنوان. بالاخره ما ادعا میکنیم که این روایات ناظر به این مسئله است، به قرائنی هم در داخل خود این روایات که گذشت و هم قرائن خارجی که روایات دیگر صریح در این مطلب. قرائن خارجی را به دو دسته از روایات تقسیم کردیم، یکی روایات محمد ابن قیسه که دو تا روایت از ایشون در اون ابواب باب یکم یا دوم از احکام العقود مرحوم صاحب وسائل آورده، ولی چون در باب این روایات نیاورده مثل این که سبب شده که محل توجه فقها خیلی قرار نگیره. این دو روایت را خوندیم دیروز از محمد بن قیس. در این دو روایت اینجوری آمده بود که یجی، بله آمده بود که قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل امره نفر لیبتاع لهم بعیرا بنقد و یزیدونه فوق ذلك بنظره یا نظره نسیعه، فابتاع لهم بعیرا، خرید برای اونها یک شتری و معه بعضهم، بعض از اونها باشون بود که دیگه لابد این شتر بگیرن ببرن دیگه، فمنعه امیر المؤمنین ان یأخذ منهم، اون رجل را منع کرد، ان یأخذ از اون نفر از اون جمع فوق ورقه نظرتن، بیش از اون مقداری که نقد داده نسیعه نمیتونه بگیره با اینکه نسیعه است. این یه روایت، دومی روایت باز خود محمد بن قیس، منع امیر المؤمنین علیه السلام، البته روایت از امام باقره که ایشون نقل میکنه از امیر المؤمنین، روایت از ابی جعفر علیه السلام، منع قال امیر المؤمنین علیه السلام منع امیر المؤمنین الثلاثه تكون صفقتهم واحده، سه تا با هم در به وسیله یک صفقه و یک مثلا خرید هر سه کارشون انجام بگیره، به این ترتیب که یقول احدهم لصاحبه اشتر هذا من صاحبه، این چیز را بخر تو برای من از صاحب این چیز، و انا ازیدو که نظرتن، این همون چیزی که تو اون روایت هم آمده بود، من بیشتر بهت میدم. یجعلون صفقتهم واحده، بعد که رفت خرید از بازار به همین خریدن میشه مال اون اولی نظرتن، هم مال دومی میشه به نقدی که به او داد به سومی داده، و هم منتقل میشه به اولی به اون نظره و نصیحه ای که فیه زیاده ازید که نظرتن. قال فلا يعطيه الا مثل ورقه الذي نقد نظرتن، نصیحتن هم بیشتر از او حق نداره ازش بگیره، اینم لازم نیست برش بده. قال ومن وجب له البيع قبل ان يلزم صاحبه فليبيع بعد ما شاء. چرا این بنان استثناء؟ اگر کسی که میرود ایرا بخره از بازار، بیع را بر خودش از بازار این را میخره و بیع واجب میشه برش قبل از این که به اون صاحبش که شخص اوله اون ملزم باشه به این که این ازش بگیره، یعنی هنوز معامله با او انجام نشده، اگرم حرفی شده مجرد حرفه، الزامی در کار نیست. قبل ان یلزم صاحبه فلیبع بعد ما شد. عرض کردیم این دو روایت ناظر به همین مسئله من باع قبل ان یملکه، و مخصوصا روایت دوم در ذیلش عین همون تعلیلی که در اون روایات دسته سوم آمده، انشاء و اخذ و انشاء ترک، اونجا اونجور تعبیر آمده بود، لا یوجب الا بعد ان یشتری، به مقتضای این چیزی که در ذیل این روایت دوم آمده دیگه خیلی روشن میشه که این روایات منظورشون همون خرید شیء است که کسی نداره پول او را بخره نقدن، میخواد نصیعه بخره، کسی که پول داره اون مال را نمیخواد، میخواد به او یک زیادهی بده در مقابل این که از دراهم نقد او و پول نقد او استفاده کنه که او بره بخره بشه مال این. و نصیعتن مثلا نظرتن به بیشتر که اون بیشتری سود اون واسطه از قهرن، که این همون استفاده های ربوی این همون فایده ربوی، کار ربوی کرده در حقیقت. کجا و امام گفته اگر صفقه واحده باشه به این معنا که ملزم باشه این شخص به مجرد خریدن او از بازار ملزمه که به او بده، این لا یجوز، نمیشه این چیز را زیاده را بگیره. اما اگر نه اول بره بخره، اگر هم حرفی با اون زده مجرد حرفه، الزام و ایجاب و بیعی نیست نسبت به او، بره از بازار بیع بکنه و بخره برای خودش، بعد بیاد به ای بیع دیگری بکنه و ای بعد ملزم بشه، از اول الزامی نیست، سودم بخواد داشته باشه و نصیعه به بیشتر بفروشه یزید و نصیعتن لا بأسه، که این در حقیقت همون مفاد همون روایات گذشته است و در همون جا آمده و بیع قبل ان یملک در حقیقت، چون این صفقه ای که انجام داده صفقه واحده در صورتی که بخواد اون اولی ملزم باشه معناش اینه اون یا اون مقابله ای که کرده بیعه، یا خود این صفقه واحده ای که میخره هر دو بیعه، دو تا انشاء در یه انشاء مثلا، و علا کل تقدیره تملیک کل تملیک اون اولی به ثمن نصیعه زیادتر، این تملیک قبل ان یملکه، چه اون مقابله بیع باشه چه اون انشائی که میره تو بازار میکنه، این انشاء هر دو انشاء رو در یه انشاء بخواد جمع کنه، اینم بالاخره حالا مالک نیست، قبل از این انشاء مالک نیست، لم یبعه بعد ان یملک بل باعه قبل ان یملک، که هنوز مالک نیست، این اون ملزمه به این که وقتی انشاء کرد ملزمه به گرفتن انشاء در حقیقت، هر دو بیع قبل الملک، و در هر دو هم الزام هست، اگر این بیع نافذ باشه ملزم اون اولی بین که این مال رو بگیره حق برگشت نداره، و در هر دو لو کان هناک تلفون او نقصانون فی القیمه، مالیت پایین بیاد هرچی باشه از کیسه او رفته و از کیسه این آقای مالک به هیچ وجه هیچ چیزی نرفته، یعنی ربح یه سودی رو کرده این آقای مالک دراهم که شخص وسطه، یک سودی را برده بلا ضمانن، در هیچ لحظه ای ضامن اون مبیعی که مقابل اون سودش اون چیزشه اون سودیست که برده هیچ گونه زمانی در اون نیست، این سود دیگه سود بازرگانی نیست، چون سود بازرگانی که مقبول عند سود تجارتی که شرعی و صحیح هست در اسلام، احل الله البیع، هم ناظر به اونه، قالوا انما البيع مثل الربا، اینا که گفتن البيع مثل الربا، اصل معامله بیع که مثل معامله ربا قرض نیست، این که مقصودشون نبود. قالوا انما مثل بيع مثل الربا، یعنی سودی را که انسان ربایی میگیره، خب میگن این سود در بیع هم هست. عجیبه که بعضی از اون تعبیرات قرآنی و فقهی ما، تعبیرات قرآنی و شرع نصوص ما از حیطه فقه رفته بیرون. قالوا انما البيع مثل الربا، اونایی که گفتن انما البيع مثل الربا چجوری گفتن مثل رباست؟ یعنی انشاء بیع مثل انشاء رباست؟ انشاء بیع که انشاء ربا نیست، انشاء قرض در باب ربای قرضی، اقراض یک منشأ حقوقی است، بیع منشأ حقوقی دیگره. اونایی که گفتن انما البيع مثل، اتفاقا در روایات مفسر هم آمده، اونایی که گفتن انما البيع مثل الربا که همون مرابی ها بودن، مقصودشون این بوده که چه فرق هست در باب بیع هم انسان سود میکنه، این یه چیزی رو میخره بعد میاره به دو برابر قیمتش میفروشه، به یه برابر نیم قیمتش میفروشه، سودی میبره با پول خودش، سرمایه خودش سود برده. حالا باب ربا، ربای قرضی هم سودی را که به عنوان ربا میبره اون اقراض دهنده، اونم یک سودی است بر سرمایه، چه فرق میکنه؟ اون سود سرمایه است، اینم سود سرمایه است. اتفاقا حرفی است که امروزی ها میزنن که فرق نداره، سرمایه سود داره، اجرت داره، حالا چه به شکل بیع انجام بدی چه به شکل قرض انجام بدی، درسته نهاد حقوقیش فرق کرد ولی بالاخره هر دو سود سرمایه است. این آقایی که سرمایه داره، وقتی سرمایهش در اختیار کسی دیگه بیزاره به عنوان قرض، مثل اینه که بره باشه چیزی بخره بره به قیمت بیشتر بفروشه، سود سرمایه است. قالوا انما البيع مثل الربا، در سود، یعنی می‌خواستن بگن سود بازرگانی و سود بیع که همون سود بازرگانی است با سود با بهره ربوی یه چیزه، این همون خلطی است که مغالطه ای است که مرابی ها میکنن. و این روایات و خود آیه این رو درست میخواد دفع کنه، احل الله البيع و حرم الربا، چون سود بازرگانی مثل سود ربوی نیست. فرقش اینه که در سود ربوی سرمایه مضمون، یعنی لا یضمنه مالک سرمایه، مضمون بر دیگری است، خسارت بر اونه، ولی در سود بازرگانی و سود بیع هر گونه خسارتی بخوره به این مال مبیع از قبل از اینکه بیع کنه، وقتی که با سرمایه رفعی را خرید، هر گونه نقصان قیمتی تلفی از کیسه کیه؟ از کیسه مالک سرمایه است. پس ربح مالم یضمن نیست، ربح توأم با ضمان درک و خسارته. این فرق بین ربح ربوی و ربح غیر ربوی است. مهم فرق اینه که هر کجا این سود سود توأم با تحمل خسارت شد از صاحب سرمایه، خسارت سرمایه به خودش میخوره قبل از اگر قبل از اینکه این معامله رو انجام بده، این سرمایه چیزی بهش خورد، مبیعش تلف شد از خودش، این لا بأس به، این چنین سودی، این سود بازار، این سود بیعه. و هذا ليس مثل الربا، چون در ربا این حالت نیست. در ربا اون آقای صاحب سرمایه خیلی راحت با تضمین سرمایش بر دیگری، بر مقترض، قرض گیرنده و وام گیرنده، یک سودی را اینجا میبره بدون تحمل هیچ گونه خسارتی، بدون هیچ گونه دخالتی در این، در حقیقت ایجاد این سود. خلاف اون، اونجا دخیل سرمایه است، چون متحمل خسارت میشه از کیسه اون خسارت. و این نکته فرقه، این سبب میشه که این رباست، یعنی اضافه بی خودی است، زیاده بلا عوض، زیاده ظلمه، ولی او در حقیقت شرکت در ایجاد اون سوده، تولید در حقیقت با بیاناتی که در جای خودش داده میشه. پس لیس الربیع مثل الربا، این روایت رو همینه میخواد بگه که این آیونی که این کارا رو میخوان حالا برسن به همون، بعد در اثر اینکه ربا حرام شد و بیع حلال شد، مرابین کسایی که دنبال ربا هستن و دنبال بهره هستن ولی میخوان متشرعن باشن، آمدن بعضیشون از این بیع شکل بیع را دادن برای رسیدن به اون هدف. چیکار کردن؟ این کارو کردن از قبل از اینکه این آقا این مال را، اون پول داره، اونم پول را نیاز داره ولی مؤجل پرداخت میکنه، نصیحه و نداره پرداخت میکنه. اگه بخواد بگه آقا این پول به من بده در مقابل 10 درهم، رو بده در مقابل 12 درهم، میشه ربا، این حرام ربا جلوش میگیره. از برای اینکه از این بیاد بیرون، مسلمان ها یواش یواش این مسائل توشون باب شد، مثل همه امور در امور دیگه هم باب شد، مثل الفقاع و خمر و نستصغره و ناس در شراب هم همین کار کردن. هی یواش یواش رفتن دنبال کلا شرعی و یواش یواش این کلا شرعی هم شد اون شکلی. اینجا هم اینجوری کردن، آمدن این صورتهای بیع را به کار گرفتن برای رسیدن به همون نتیجهی که همون ربا بود. گفتن بیا تو حالا درهمت اگر به ما بدی در مقابل یک ماه مثلا 12 درهم من خودم برم از بازار بخرم، این شورا بگه ربا شد و نشد، این همون صریح رباست. بیا اینجوری کنیم، تو برو اینو بر من بخر، من به 12 درهم میدم یه ماه دیگه، نظرتن به تو 12 درهم میدم. این روایت یا تو اون روایت اشتر لی الحریر من السوق و به این که منم اربحو که فی سود بهت میدم، اون مضمون اون روایات. این باب شد که این بره بخره، به این ترتیب توافقشون هم به همین عمل انجام گرفتن، چون معاملات بیش از اظهار رضا و ترازی چیز دیگه که نیست در باب معاملات، یه ترازی واقعی میخواییم و توافق و یه ابراز بریم ابرازشو دیگه خلاص شد. بیع کردن به صورت بیع که این بره برش بخره، بخره با پول نقد خودش، ولی بر ذمه ای وقتی خرید بشه مال ای، بر ذمه ای نصیعه به بیشتر مثلا باشه، یا نقدی که حالا پرداختیم حالی که مثلا 5 روز دیگه مرخص باشه که دیرتر پرداختش کنه. بالاخره این کاری بود که اینها میکردن، یا چیز چیز ظاهرش هم بیع. اگر کسی بخواد بگه حرم ربا، میگه که ربا نکردید، بیع کردید، ما خرید و فروش کردیم. آمدن از این راه وارد شدن که این روایات تمام ناظر به اینه که این آقا اگر جوری باشه، اون روایت اینجوری میگفت، اگر جوری باشه که ان شاء فعل و ان شاء ترک، یعنی اون حرفی که زده شده حرفه، هیچ الزامی درش نباشه، بیعی درش نباشه، لا بس. این چون دیگه ربح مالم یضمن نیست در حقیقت، چون این سود، این بیعه، یک حرف زد، یک ایجاد داعیه در اون واسطه که بره از بازار بخره با پول خودش به امید این که بعد بیل بفروشه، الزامی در کار. اما اگه او الزامه نمیتونه ان شاء ان یترک یترک، میگه بالاخره من برای تو خریدم اصلا مال توست، میگه برو برده من حریر نمیخواستم. اگه اینجوری باشه فیه بحث، اون روایت میگه فیه بحث به مفهومش، این مفاد اون روایت. این روایت هم همینجور میگه این سه نفری که میخوان یک صفقه انجام بدن، این در حقیقت این بازی رو میخوان بکنن دیگه. یا اون نفری که بعیر میخواد پول نداره، میاد به یکی میگه تو برو برام بعیر بخر و ازیدو که این مقدار، این همون بازی رباست، چون به مجرد خریدن میشه مال او. این همون معنای این که دیگه بیع دیگری نکردن اینه که این که خرید به همین خریدن میشه مال او. حالا آنن ما در ملک این میره، بعد در ملک این دیگه حرفای مدرسه است، دخلی در مضمون روایات نداره. میخواد بگه اونجایی که ملزمه، مثلا دومی که خیلی صریحه با ذیلش، اونجایی که اون ملزمه اینه بگیره، این لا یجوز، زیاده را حق نداره، چون این همون سود ربوی است. آمدن از کلاه سوری و شکلی بی استفاده کردن در رسیدن به اون مطلب، چون این آقا ملزمه، وقتی ملزم شد شد مثل عینه همون محظوری که در باب ربا هست اینجا هست، بدونی که متحمل هیچ گونه خسارتی در اون مبیع باشه، چون مبیع رأسا میره در ملک او، ولو بعد از آنن ما از دخول در ملکی میره در ملک او، متحمل هیچیش نیست، این ربح مال میاد، من ربحش رو حق نداره بگیره. اما اگر نه اول بره بخره، او هیچ ملزم نباشه برش داره، بعد بخواد به این بفروشه، من وجب له البيع قبل ان يلزم صاحبه، قبل از اینکه اون رفیقش که ازش میخواد به نصیعه به بیشتر بخره، اول خودش یجب البيع لنفسه از بایع مال نقدی در بازار، بعد میره به او باز مبایعه میکنه و او ملزم نیست قبل از این مبایعه دومی که بگیره. فلیبیع بعد ما شاء، هر قدر میخواد سود ببره لا بأس به این، سود سود حلال طیبه، این همون احل الله البيع، این همون سود احل الله البيع و حرم الربا. این روایات در حقیقت همین احل الله البيع و حرم الربا را میخواد توی این کلایی را که این آقایون میخواستن تو بازارها معمولا انجام میگیره، در بازارهای ربوی و در بازارهای جامعه مسلمان هم پیدا شد، میخواد جلو اینا رو بگیره. همین روایات همون روایات، مضمون هر دوشون هم یه چیزه، بلکه حالا خواهیم دید هر سهشون، حتی طائفه سوم هم همین را، همین محظور در مد نظر امامه که این روایات میخواد بگه این کار درست نیست. میزان اینه که این آقا وقتی میتونه سود ببره که سود بیع باشه، احل الله البیع، و بیع کجاست؟ اونجایی است که این آقا مالک سرمایه شد، خسارت سرمایه پای خودشه، بعد مبایعه میکنه و سودی درش میاره. این سود بیعه. اما اگر از بیع آمدیم بیرون، گرچه شکل بیع را دادیم به قضیه، روح بیع از بین رفت و اون اینجوری بود که این آقا به هیچ وجهی ضامن این مبیع نیست، یه سود را میخواد به جیب بزنه بدون اینکه اینه جایی که این ده درهم بهش بده قرض و بگه 12 درهم بعد از یک ماه بهم بده، یه دفعه اینجوری میگه، یه دفعه میگه من با این 10 درهم برای تو میخرم ولی تو ملک تو میره دیگه، من و تو مالک 12 درهم، من مالک 12 درهم میشم در ذمه تو و مال دیگه مال توست. این فرق نمیکنه از نظر روح و اون اینکه مقصودمون از روح نه نتیجه است، حتی روح فقهی و حقوقی که مسئله ربح مال میزمنه، اینجا هم مثل اونجا ربح مال میزمنه، یعنی این آقا این سود را به جیبش زده، این 12 این 2 درهم اضافی را بدون اینکه ضامن بشه اون مبیع را، بدون اینکه به هیچ وجه خسارت مبیع بخوره به این، مثل اونجایی است که این 10 درهم ازش قرض کنه بره برای خودش بخره دیگه و بعد خسارت بخوره، چطور در اونجا خسارت بر مالک نیست، چون این 10 درهم با قرض گرفتن دیگه رابطه ملکیتش از مالکش مقرض قطع میشه و او هیچ گونه سوختی در خود 10 درهم در بدلش مبدلش بخره برای خودش دیگه نداره. این لیس جایزه. این روایات همش ناظر به این نکته است، به قرینه خصوصیاتی که در هر، البته تو هر روایتی یک تعبیر شده، این تعبیرات اختلاف تعبیره. تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه مسئله صفقه واحده است، الثلاثه تكون صفقتهم واحده، البته اون تعبیر روایت چیز که مشترک رجل امره لیبتاع لهم، اینجا بعیره، اونجا مثلا حریره، چه فرق میکنه؟ اونجا گفته حریر، اونجا گفته بعیر، یکی یا اشتر اشکالی بود این اشکال من وجب له البيع قبل ان يلزم، گفتیم عین تعبیری است که تو روایات دیگر آمده، در عین تعلیلی است گفتیم، نه عین من اون که نگفتیم، گفتیم عین تعلیلی است که تو اون دسته از روایات آمده، انه یوجبه یوجب اول یستوجب البيع ثم يلزمه، تو بعضی روایات آمده بود ان کان ان شاء فعل و ان شاء ترک فلا باسه، مفهومش اینه که ان لم یکن انشاء کان ملزما ففیه بأس. این ذیل نازل، وقتی گفتیم این ذیل همون ذیله، یعنی این تعلیل در این ذیل همون تعلیل در روایات، و اما روایات خیلی خب، اون که اشکالی بود، اشکال دیگری بود، اون اشکال اول بود که دیروز عرض کردیم، کسی اینجا اشکال کنه که ما در زمین اون روایات یه روایت بالخصوص داشتیم که اون تعلیل درش نبود، درش تعبیر انما یشتری قبل ان یملکه بود، یا در اون روایت منصور ابن حازم، البته او به این صراحت به این وضوح نیست، انما البيع قبل ان يشتريه، اینجوری بود، کسی بگه این تعبیر انما يشتريه قبل ان يملكه پس ناظر به اینه که ملک بایستی در زمان شراء باشه، شرطیت ملک، چون این تعبیر ظاهر اخذ یک عنوان، این که این عنوان دخیله، پس که انه ملکیت دخیله، ملکیت در زمان شراء یا وقوع شراء بعد ان یملک شرط، اگر هر آینه شرط چیز دیگری بود چرا این عنوان میگرفت؟ این عنوان را که اوورد معنیش اینه که ملکیت قبل ان یقع البیع و شراء بعد الملک، انما یبیعه و یشتریه الاخر منه بعد ما یملکه، مفهومش اینه که اذا اشتراه و باعه نه قبل ان یملکه، بل نه بعد ان یملکه، قبل ان یملکه لا یجوز، پس این مثلا بشه ارشاد به اینکه میزان نظر به اون شرطیته، و اون یک شرطیت دیگری است، منافات با این شرطیت نداره، اینم هست اونم هست، کسی میگه اینم هست اونم هست. این اشکال اولی که دیروز با دو شکل جوابش دادیم، اولا این انما یشتری بعد ان یملکه اگه مستقل می آمد احتمال میدادیم این مطلب رو درش، ولی چون جواب سوال سائله که در اون سوال سائل تصریح کرده که من نمیخرم قبل از ان یملک، بعد میخرم، لعلنی اشتری، انشاء بیع نشده اونجا هنوز، که اونجا این سوال صریح در اینکه انشاء بیع نکرده از مثل محمد ابن مسلمی نمیتونه جهت سوال درش این مسئله باشه، مسئله شرطیت عدم شرطیت ملک باشه در حین ایجاب. اگر این بود که باید عکسش فرض میکرد، فرض میکرد اشتریته من قبل ان یشتری، تا ببینه آیا این محظور یا محظور نیست، نه فرض بکنه که نخریده هنوز که پس بیعی در کار نیست، شرایی در کار نیست، بیع فضولی در کار نیست، بعد میخواد بخره. پس چی بوده تو ذهنش که امام با این میخواد اون مشکل اون حل کرده و اونم حل شده مشکلش، چه جهت محظوری در ذهنش بوده؟ این لا یکون الا همین نکته ای که من گفتم که متعارفه در این بیو هم این نکته است تو ذهن مردم، چون اینا با این معاملات میخواستن ربا رو درست کنن، اون ربحای معلم یادمن برسن، اون واسطه هایی که اون پولای نقد رو داشتن میخواستن با پولاشون اون پولش نقدشون مبادل به نصیعه کنن، دیگه خودشون هم کار نداشته باشن به اینکه مبیع خسارت کرده نکنه، مال او دیگه برای خودشون نیست، دنبال این بودن. این اگه تو ذهنش بوده این درسته، فرض این که لایشتری، چون لایشتری ولی خب ملزمش میکنه، در این حال الزامی میخواد برای او بیاره که او ملزم باشه مقابله کردن از هم، این مقابله مثلا در حکم الزام باشه، در حکم شرط باشه، در حکم اشتراط باشه، در حکم یک تعهدی که بایستی قبول کنه، ولی او هنوز بیع نشده ولی بایستی قبول کنه دیگه. امام میگه نه، اگه اینجوری شد انشاء، اینجا میگه انما یشتری بعد ان یملک، یعنی اینی که شما فرض میکنی هیچ تعهدی درش نیست، این مجرد حرفه، چون تعهدی درش نیست یشتری بعد ان یملک، بعد از اون که مالک شد، اینجا یملک کنایه میشه قهرن از این که در اینجا چون شراء بعد ما یملکه، هیچ گونه تعهد و الزامی نیست، مفهومش این میشه که اگر شراء قبل ان یملکه باشه، چون شراء درش تعهد هست، شراء درش الزام هست، در حقیقت نظر به شراء، به تعهد که از شراء در میاد، نه نظر به یملک و عدم یملکه، نظر به انما یشتری، هنوز نخریده که، هیچ بس تعهدی نداره، بعد میخواد بخره، بس تعهدی نداره، ملزم نیست بهش، لا بأس به اونجایی که بخواد بخره از اول که ملزم باشه و تعهد بده این تعهدش ملزم باشه، اونجاست که درش محظور هست و فیه بحثون هست. این یه جواب. جواب دوم گفتیم حالا فرضاً این جهتی که تو ذهن سائل بوده این نبوده، مثلا یا مبهم باشه، ما بالاخره به اطلاق این مخواهیم تمسک کنیم، مخواهیم اینجوری بگیم این نمایش تریح بعد ان یملکه مردده بین دو مطلب، بین اینکه آیا مقصود شرطیت ملکی، یعنی دلالتش بر بطلان که به منطوق نیست، به مفهومه، منطوقش صحته، منطوق اینه که لا بأسه در این کاری که تو فرض کردی، مفهومش اینه به قرینه تعلیل، انما مفهومش اینه که اگر فیه بأسون ان کان یشتری قبل ان یملکه، خب این بأس چیه؟ دو احتمال داره این بأس، یک احتمال جوری که عبارت باشه از بیع ما لا یملک که صاحب مقابیز گفته، یکی دیگه احتمال داره این که باز انما فیه بأسون قبل ان یملک اگر باعه، چون درش زیاده هست، زیاده سود مالا میضمنه، یکونو فیه بأس. هر دو احتمال فی نفسه در مفهوم هست، مفهوم که لسان نداره که بگیم کدومی که اراده کرده. خب اینجا میگیم اطلاق مفهوم، چون قید سود نشده، اطلاق مفهوم شامل میشه اونجایی را که این شیئی را که فروخته و اون خرید اشتراه و قبل ان یملکه برابر باشه قیمتش با قیمت پولی را که نقد رفته داده، این دومی از واسطه از بازار خریده، اطلاقش برای این فرض اقتضا داره که نظر به سود مالم یضمن نباشه، چون اگر نظر به سود مالم یضمن بود بایستی فرض سود میشد، مثلا فرض سود هم نشده، گو اینکه این رو با قبول نکردیم در جواب اول، چون با قید نصیعه که آمده و با اون چه که متعارف بوده گفتیم نظر به فرض سوده، پس این چنین اطلاقی نداره، ولی اگر کسی از این اطلاق بخواد استفاده کنه، خب این اطلاق به نفع صاحب مقابیسه، چون در جایی که سودم نیست میگه باطلون فی بعثون، یعنی بعثون یعنی لا یجوز، فی محظور داره پس باطلون، و این لا یجتمع الا با اون مطلبی که اونها فهمیدن، پس مقتضای اطلاقش اطلاق مفهوم شرطیت ملکه، نه شرطیت عدم یا منع از سود مال میثمنه. این یه اطلاقه، تازه تقبل بشه این بیش از یک اطلاق نیست. این اطلاق اگر دلیلی قائم شد که صحیح هست بیع قبل از یملک در اون جایی که سودی در کار نیست، اون مقید این اطلاق میشه. وقتی مقید شد دیگه فهم مشهور از این روایت در نمیاد، چون فهم صاحب مقابیس یا فهم مشهور متوقف بر این اطلاق بود. اگر این اطلاق رو خراب کردیم دیگه فهم مشهور در نمیاد از روایت، باز میشه اقلا میشه روایت مجمل بین دو معنا که ناظر به شرطیت ملک یا شرطیت ملک یا شرطیت عدم یا منع از ربح مال میزبانه. بلکه به روایت محمد بن مسلم ما خواهیم ثابت کرد که حتما نظر به شرطیت دوم نه اول. چرا؟ چون روایت محمد بن مسلم نه فقط اطلاق را خراب کرد، نه فقط میگه در اون جایی که سودی نباشه محظوری نیست، برابر باشن محظوری نیست، میگه اونجا هم که سود هست بازم نسبت به اصل مال محظوری نیست. پس معلوم میشه که بیع مال املاک صحیحه، چون اگه بیع مال املاک صحیح نبود در اصل هم صحیح نیست دیگه، نه اینکه در سود فقط صحیح نیست. امام فرموده در سود صحیح نیست. منعه من ان یأخذ زائد نظرتن و قال لا یعطیه اکثر مما نقد نسیعتن یا نظرتن. معنیش اینه که معامله صحیحه، چون اگه معامله باطل بود که باز میگفت یرجع البعیر، بعیر را برگردن بون کسی که خریده از بازار به وسطی، یعنی به واسطه، باز بعیر را برگردن به واسطه، چون او که فروخته به زیاده نسیعتن، اینم که زیاده مستحقش نیست که باطل اون زیاده. خیلی خوب، اگر معامله باطل باشه، اصل معامله باطل بشه رو هر سببی ولو از باب مالا یملک، بطلان به مالا یملک، معامله رو بعیر برمیگرده به مالکش. با اینکه امام گفته منعه ان یأخذ منهم فوق ورقه نظرتن، یا در دومی گفته لا یعطیه الا مثل ورقه الذی نقد. این معناش اینه که معامله حتی در اون جایی که زیاده هست معامله صحیحه، سود را مستحق نیست این واسطه، یعنی ربح مالا میضمن را منهی عنه، ولی معامله صحیحه با اینکه معامله بیع قبل از ملکه. پس روایت محمد بن مسلم، محمد بن قیس صریح در صحت بیع قبل از ملکه اگر درش سودی نباشه، بلکه جایی هم که سود باشه میگه اصل معامله صحیحه. پس این خودش مفسر میشه که اون جهتی که من زور در روایات مثل روایت محمد بن مسلمه، اون جهت نمیشه شرطیت ملک قبل از بیع قبل از ملک باشه، شرطیت ملک نمیتونه باشه، چون اگر اینه در اینجا شرط ملک نیست، این شرط در اینجا نیست و امام حکم به صحت کرد، این شرط در اینجا نیست امام حکم به صحت کرد ولی حکم به بطلان اخذ زیاده کرد. پس این دو روایت صریح هست در تفسیر اون جهتی که مردد درش اون روایات گذشته، بنابراین که مردد باشه و بلکه برابر این که ظاهر در اونم باشه، فرضاً آره ظاهر باشه، ظهوری که به قول ایشون از همون اخذ عنوان یملک کسی بکنه، استظهاره، بالاخره این استظهاره دیگه، صریح که نیست. این ظهور به مقتضای این صراحت روایت محمد بن قیس که میگه بیع صحیحه و یعطی الدراهم و بعیر مال اونهاست، بعیر مال اون اولی شد، مال اون نفر شد بعیر، حق نداره این واسطه بگه بعیر منه بدید، من نمیخوام، حالا که زیاده به منی میدید نصیحتا و نظرتا بعیر منه بدید، بعیر مال اون شد، معناش اینه بیع صح و تم. بیع کی کرده؟ با پول این؟ یه بیع با پول این انجام بگیره؟ پس با پول خودش باید اینجا بگه، باید بگه پول ایره میره، این میره پولش میگیره از اون صاحب بعیر، آقای صاحب اولی باید بره پول رو بده به کی؟ پول رو بده به صاحب بعیر اول. خیلی خب، با پول کی؟ با پول خود. اگر هر آینه این پولی رو که داده باطله، پول را پول خودش داده این آقا، اگر هر آینه این شخص میبایستی این
چون پولش داده میگه تو پول
بده به این آقا، نه پول لا یعطی، نه نه روایت میگه برای اینکه نظرن باقی میمونه، ولی نظرتن بیشتر نمیتونه بهش بده. روایت نظرن به هم نمیزنه، نمیگه نقدن برو بو بده. معامله با این نظره است، یعنی نصیحه است، یعنی این حق نداره نقد ازش بگیره، چون معامله کرده نصیحه. زیاده را فقط حق نداره. بله دو ما دیگه همونقدر میگیره. چرا میگه؟ میگه لا یعطیه اکثر الا مثل ورقه الذی نقد نظرتن. نظرتن خیلی تمیز یعطیه است. خب اگه مال او بود، میگه این معامله باطله، تو با او که انه فروخت خریدی، خب از دیگه بر به او نقد بده دیگه. نظرت قطعا اینجوری صفقتا واحده معناش اینه. پس بنابراین اجازه بدید آقا این بحث رو اطرافش جمع کنی، چون خیلی پخش میشه اینجوری. بذارید اشکالات رو بعد از بحث. پس بنابراین این دوتا روایت قرینه صریحیست، واضحیست، قرینه خارجی، برای این که جهت سو اصلا جهت محظور در کل اون روایات. البته خود اون روایت رو ما همین استظهار ازش کردیم به اون قرائنی که گفتیم، ولی اون استظهارم نشه، استظهار خلافم بشه، از اطلاق اونا کسی بخواد استفاده کنه، یا از مثلا آمدن کلمه بعد ما یملکه، ظهور اخذ عنوان یملک در شرطیت ملک کسی بخواد استفاده کنه، چنانچه اگه این عنوان مستقل مثلا آمده بود، خب اینا همش ظهور دیگه، یا ظهور اطلاقی است، یا ظهور اخذ یک عنوانی در دخالتش مثلا، بیش از این نیست، ظهوراتی قابل تغییره. این دو روایت صریحه در این که در اینجا این بیع نظری تامون صحیحون و لیس باطلن. فقط چیزی که هست لا یعطیه اکثر مما نقد نظرتن نصیحتن، بیش از این میش نمیده، همون قدش میده، استحقاق زیاده رو نداره. اینا صریحه در این که پس بیع ما قبل از ملک تمامه. اگر بیع قبل از ملک باطل بود دیگه معنی نداشت اینجا. باز بگه البیع باطل و نظری در کار نیست، یا هر سه تا بیع باطله، اصلا بعیر برگرده به صاحب اولیش، یا اقلا بیع با این دوتای اول باطله، بعیر برمیگرده به اون واسطه. و با اینکه امام صحیح گذاشته رو معامله، نظره هم قبول کرده، گفت اینجا هم نظره است، ولی زیاده رو حق نداره بگیره، میره فقط همون چیز رو میگیره در حقیقت. پس به چی؟ حتی به چی وفا است، یعنی حتی وفا، وفای از بیع. این در درجه در ذیل اینه، در جایی که لم یلزم. خب بله، بعد جایی که لم یل این ش... نه دو... اصلا این تشکیق در به همین نکته است. ما اگر بیع بعدی نکردن و بیع قبلی است لا یجوز، اگر بیع بعدی کردن اصلا تفصیل همینه، نه اینکه اون موضوع این دو تا تفصیله، چون فرض داره این اینو میکنه. و من وجب له البيع قبل ان یلزم صاحبه، یعنی اونجا نشود چون الزم صاحبه، چون دیگه بیع بعدی نیست، اونجا الزام شد، چون الزام شد با همون بیع قبلی لا یجوز. اما اگر الزام نشده بود بعد بخواد بیع بکنه، فلیا بیع به هر سودی، به هر قیمتی. پس بنابراین این روایات، این دو روایات خیلی روشن دلالتش بر تقیید این اون روایات، اگر به اطلاقش کسی بخواد به اون بیانی که گفتیم استفاده این بکنه، گناه ارشاد به اون شرطیه است که صاحب مقابیس فهمیده، نه به این شرطیتی است که ما استظهار کردیم. اگر هم از استظهار یملکه هم کسی باز بخواد این ظهور از اخذ عنوان یملک مثلا این استظهار کنه، بازم ظهوره. اون دو روایت قرینه میشه برای اینکه بیع قبل از ملک تام و نافذه در اصل اون معامله، آنچه که درش محظور هست گرفتن زیاده است، زیاده را حق نداره بگیره، اون بیع درسته تمامه. حتی در نصیحه میگه نصیحتش باقیه بر خود، بر حال خودش. خب در اینجا یه اشکال دیگری ممکنه کسی به این دو روایت بکنه، اون که بگه این دو روایت بر خلاف قواعده. چرا؟ چون در اینجا چطوری امام حکم کرده که اصل این بیع نصیحتی و نظرتی تمامه ولی زیاده را حق نداره. بالاخره اینا اگر بیع کردن نصیحتی، این یه انشاء که بیشتر نیست، این انشاء هم متبایعان درش قصد جعل مثلا بعیر را در مقابل 12 درهم در ذمه نصیحتن کرده. خب امام میگه نه، بیع صحیحه، ولی این 2 درهم اضافی که بر اون 10 درهمی که این پر، اون 2 درهم لا یعطی. این چجوری میشه؟ اگه بیع صحیحه عوض و معوض منتقل میشه اینجا، اگرم بیع عوض و معوض منتقل نشود پس بیع باطله. یه حکمی است برخلاف قاعده، برخلاف قاعده. یعنی ما اگر بخوایم بیع رو درست کنیم، صحت بیعی به معنای اینه که همون چیزی رو که انشاء کردن متبایعان و در مقابل همدیگه گذاشتن از عوض و معوض، اون دوتا با هم مبادله بشه. چیزی رو که این دوتا در انشاء بیع متبایعان در اینجا در بیع نصیحتی مقابل هم عوض و معوض گذاشتن، بعیر در مقابل 12 درهم نصیحتی است، نه بعیر در مقابل 10 درهم، بعیر در مقابل 12 درهم نصیحتی است. این بیع اگر بخواد صحیح باشه، باز اینه که کل 12 درهم در ذمه او باشه. اگر بخواد 12 درهم او ضامن نباشه، 2 درهمش ضامن نباشه، پس این بیعی که انشاء شده باطلون، بیع دیگری هم که انشاء نشده، دو تا بیع که انشاء نشده بود. آیا در اینجا اینا دو تا بیع انشاء کردن؟ یک بیع به 12 درهم، یک بیع به مثلا 10 درهم. اینجوری چرا؟ اگر به نحو شرط بود باز یه چیزی، اگر میگفت بعت تو که به 10 دراهم به شرط ان تعطیانی زیاده 2 درهم، اونجا جا داشت کسی بگه خیلی خوب شرطش باطله. امام میگه شرط باطله و فاسده. شرط فاسد هم موجبه، چون شرطش ربح مال لم یضمنه، شرط فاسد هم موجبه فساد مشروط نیست. بنابر ما هو صحیح فی در محلش که شرط فاسد لا یکونه. اونجا میشد بگیم برای اینکه اصل بیع صحیح، 10 درهم نصیحتا در ذمه هست، شرط 2 درهم اضافی این را هادا باطله، شرط هم باطله بیع هم صحیحه. اونجا میشد، ولی روایت ظاهرش این نیست. ظاهرش اینه که لیبتاع لهم بعیرن به نقدن یا به ورقن و یزیدونه فوق ذلک، بلکه روایت دوم روشنتره، 3 تکون و صفقتهم واحده، تا صفقه یکیه. یقول احدهم لصاحبه اشتر هذا من صاحبه و انا ازیدک نظرتان، یجعلون صفقتهم واحد. این بالاخره ظاهرش اینه که اینا با یک معامله این کار کردن، یعنی اصل بیع در مقابل زیاده است، نه اینکه مثلا این خریده به 10 درهم نصیحتی و شرط کرده زیاده را بر او. این پس این روایت یه چیزی بر خلاف قاعده درش هست و خلاف مقتضای معامله است، که یه معامله هم صحیح باشه ولی هم عوض معوض درش چیز نباشه. عوض معوض اون عوض معوض داره که خودشون قرار دادن نباشه، یه عوض معوض دیگری تعبدن شارع آمده گفته نه عوض میشه 10 درهم، ما نقدهو نظرتن، نه 12 درهم. یه مضمون غریبی است و خلاف قواعد است و خلاف مثلا فتاوای فقه ها هست و امثال اینها. پس روایت رو باستی بله نطرحه ها و نه نرد و علمه ها الى اهله ها. این یه اشکال، کسی ممکنه بگه اصلا مشهور این روایت رو خیلی تو کار نیوردن، شاید دیدن این یه چیزی برخلاف قواعد و یه چیزی غیر قابل قبولیست مثلا. ولی این مطلب اولا از اون اجتهادهای مقابل نصی است که متاسفانه اگر کسی از فقها این رو بگه این خلاف دیدن فقه ماست. بالخصوص حالا سنی ها از این حرفا بزنن، اونا دارن با قواعد روایات پیغمبر رو طرح کردن، اما ماها این کار نظر فقهی نمیتونیم بکنیم. و ما اکثر مواردی که اینجور چیزها ثابت شده درش بر خلاف قاعده، مثلا در باب نکاح اذا نسی یا ذکر الاجل، قصد عقد متعره داشتن، نه زیاده کرد اجل، یقع و دوامن، انشاء عقد دائم نکرده در نکاح، یقع دوامن، آقایون هم فتوا دادن بود. در همین مسئله ما اداوام در بحث چیز روایات هست، در بحث مضاربه قبلا هم اشاره کردیم، اگر صاحب سرمایه در باب عقد مضاربه ضمن العامل، گفت ضامنی اگر خسارتی بود در سرمایه تلفی شد تو باز پرداخت کنی، اذا ضمن العامل کان الربح كله للعامل ولم يكن لمالك راس المال الا اصل مال. بانکه انشاء قرض نکرده، انشاء قرض نکرده، انشاء مضاربه کرده، عقد مضاربه را قرار داده، انشاء عقد مضاربه کرده ولی شرط ضمان کرده بر عامل، مالک شرط ضمان را بر عامل کرده. روایت میگه به مجرد ان یضمنه کان الربح كله للعامل ولم يكن لمالك راس المال الا اصل ماله راس ماله. با اینکه این قرض که انشاء نشده، یعنی زود حکم قرض شارع بهش داده، مثل اینجا چه حکم قرض بهش داده، لیس له نظرتن الا همون 10 درهم، اونجا هم زود حکم قرض بهش داد امام، با اینکه اینا انشاء قرض نکردن، انشاء عقد مضاربه کردن. در باب بیع دین علی غیر من هو له هم روایت هست، بیع دین به اقل من نقدن حالن، بیع مؤجل دین مؤجل به اقل من حالن، همین تنزیل، تنزیل سفته و به قول ما کمپیالات و سفته و چک در بازار، تنزیل اوراق بهادار که پره ماشاءالله بازارهای جمهوری اسلامی از این کارا زیاد میکنن، تنزیل فروختن دین مؤجل به اقل من حالن بر من علیه الدین جائزه بلا اشکال، بر غیر من علیه الدین اگه بفروشه به اقل مشهور جوازشه، اینجا مشهور فقها خواهده به جوازه به اقل من حالن، و به همین سبب تنزیل هم زیاد شده در بازار ایمان. ولی یه روایت هست اونجا صحیحه معتبره که بعضی از فقها ها به او فتوا دادن که ان باعه به اقل من علا غیر من هو له لیس له ان یأخذ، مشتری لیس له ان یأخذ من من علیه الدین اکثر من ما نقده، همین اکثر من ما نقده هم اونجا داره، بیش از اون مقداری که داده حق گرفتن نداره، 100 تومن خریده 120 تومن رو مثلا یک ماه 120 تومن از کسی